ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی به آشغال خواندن معترضین توسط امام جمعه تهران انتقاد کرد. بیش از 40 نماینده در نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مستقل علل مرگ بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شدند. و به گفته یک نماینده مجلس هنوز بین 25 تا 30 دانشجو و 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. در ادامه واکنش‌ها به سخنرانی کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره اعتراض‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه از توهین به معترضین به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی در جشنواره فارابی با اشاره غیر مستقیم به خطبه‌های نماز جمعه خواستار احترام به تمامی معترضین بدون توجه به محتوای اعتراض‌ها شد.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک یا گاوه یا گوساله یا آشغال، چجور حرف زدنیست؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟
کاظم صدیقی در سخنرانی جمعه گذشته گفته بود مردم از حکومت حمایت میکنند و صاحبش هستند و هر کجا احساس خطر کنند سینه سپر و انقلاب را قدم به قدم تصفیه کرده و آشغالها را میبرند. موج انتقاد از این روحانی موجب شد تا روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی در توضیح سخنانش بگوید که منظورش از آشغال معترضین نبوده است. اعتراض های دی ماه 96 در بیش از 100 شهر ایران برگزار شد. معترضین در این تجمعات شعارهای علیه نظام جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی سر دادند. بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر شدند. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس تصویر این نامه را در توییتر منتشر کرده، اما به نام دیگر امضا کنندگان اشاره نکرده است. در این نامه آمده که ادعای خودکشی سینا قنبری در بازداشتگاه اوین و وحید حیدری در یک کلانتری در عراق از سوی خانواده این افراد و شهود عینی زیر سوال رفته است. در این نامه همچنین آمده که خبرهای تایید نشده حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشت شدگان است. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضین دستگیر شده در وقایع اخیر، به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شد. این گروه از نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس مجلس خواستار یافتن مقصرین احتمالی و اعلام موضوع به مجلس شورای اسلامی شده است. به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 حدود 3700 نفر بازداشت شدند. به گفته فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران و عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مجلس، کماکان بین 25 تا 30 دانشجو و همچنین 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. خانم سعیدی در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین افزود که تعداد کل دانشجویان بازداشتی حدود 120 نفر بوده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در بیش از 100 شهر ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها دست نداشتند توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گفته شماری از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی و محمود صادقی، مقام‌های قضایی و امنیتی گفتند که به قصد پیشگیری این دانشجویان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها انتقاد برخی حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده را در پی داشت که اعلام کردند در ایران قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد. و نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی در آب‌های دریای چین غرق شد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند. هنوز هیچ یک از سرنشینان و خدمه این کشتی نجات پیدا نکردند و تنها 803 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شد. در همین زمینه گزارشی داریم از فرین آسمی که با هم گوش می‌کنیم.
محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز یکشنبه با تایید غرق شدن نفتکش سانچی گفت که پیکر 3 نفر از خدمه کشتی که پیدا شده بعد از طی مراحل قانونی در چین به ایران تحویل داده می شود. سخنگوی کمیته رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی پیش از این به خبرگزاری ایلنا گفته بود که معمولا در صورت غرق شدن کشتی دسترسی به خدمه و تجسس بسیار سخت می شود. اکنون رئیس سازمان بنادر دریانوردی نفتگردی ایران میگوید به نظر میرسد دسترسی به پیکرهای سایر خدمه این نفتکش امکان پذیر نباشد. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی با اعلام پایان تلخ تراژدی سانچی نوشت که نفتکش ایرانی غرق شده است. ساعتی پیش از این رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از جان باختن تمام خدمه و سرنشینان کشتی ایرانی در ساعات اولیه حادثه خبر داده و دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود. او که در شانگهای چین به سر می‌برد گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکرهای خدمه به رغم تمام تلاش‌ها به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشد. پیش از این مقام‌های ایرانی از احتمال محبوس شدن خدمه و سرنشینان این نفتکش در موتورخانه خبر داده و گفته بودند که برای نجات جان آنها باید هر چه زودتر وارد کشتی شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده بود که به دلیل شدت آتش در نفتکش سانحه دیده سانچی در نزدیکی ساحل چین ورود تیم امداد و نجات تکاوران به این شناور ممکن نیست. بر اساس این گزارش درجه حرارت نفتکش سانچی به 350 درجه رسیده بود و شرایط برای ورود به آن به هیچ وجه فراهم نبود. گفته شده که ارتفاع آتش اکنون به بیش از 100 متر میرسد. یک گروه امداد چینی روز شنبه 23 دی ماه اجساد دو تن از جانباختگان و جعبه سیاه شناور را از آن خارج کردند. پیشتر نیز جسد یکی از جانباختگان پیدا شده بود. در پی برخورد سانچی با یک فلبر چینی در دریای شرق چین در روز 16 دی ماه 32 خدمه نفتکش ناپدید شدند. 30 نفر از ناپدید شدگان ایرانی و 2 نفر دیگر اهل بنگلادش بودند. نفتکش پانامایی سانچی که در اجاره ایران بود، حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود. در این حادثه، کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند، نجات یافتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری‌های ایران شامگاه شنبه 23 دی ماه از رفع فیلتر تلگرام به دستور رئیس جمهوری خبر دادند. این شبکه پیام‌رسان در پی اعتراضات سراسری اخیر در شهرهای ایران فیلتر شده بود. برای تحلیل این رویداد مهدی طاهباز با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده.
من اولین نکته بگم برای من جالبه. معمولا دستور فیلتر و دستور حذف و دستور بازداشت و دستور بگیر ببند هیچ کس مشخص نیست کیه، اما دستور رفعش فورا مشخص میشه که مثلا رئیس جمهور بوده. من واقعا نمیدونم، یعنی اینکه به بهانه ناآرامی تلگرام رو فیلتر کنن، به گفته یک نماینده مجلس یه سری افراد رو به عنوان اقدام پیشگیرانه دستگیر بکنن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، تا کی میشه این کار رو انجام داد؟ یعنی به بهانه اینکه مثلا ممکن از طریق پیام رسان تلگرام یه عده دور هم جمع شن. خب این با حرفایی که خود آقایون میزنن که اعتراض حق مردمه تضاد داره. خب اونایی که اعتراض میخوان بکنن در رسانه ها که حق ندارن همدیگر دعوت بکنن، رسانه رسمی که در اختیارشون نیست اعتراضشون نمیتونن بگن. اگه از طریق یک پیام رسان هم نتونن این رو بگن، من نمیفهمم پس این حرف تعارف گونه ای که هم رهبر زد هم رئیس جمهور زد هم بعضی از نمایندگان گفتن، پس این اعتراض رو چجوری باید سامان بدن؟ اما در نهایت به هر حال همینقدر که دستور صادر شده خوبه با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، به شرطی اگه فردا دوباره تعقیب توقیع خورد نبندنش. و یک احتمالی هم متاسفانه نوع برخورد نظام جمهوری اسلامی همه ارکانش با مردم طوری بوده که همیشه نکاتی که منفی پیرامون حکومت و تصمیماتش مطرح میشه بیشتر مقبول واقع میشه تا اون چیزی که اونها میگن. در یک دو روز اخیر خیلی‌ها گفتن علتی که دولت میخواد تلگرام رفع توقیف بکنه یا رفع فیلتر بکنه اینه که مدیر تلگرام گفته ما داریم یه کاری میکنیم که به هیچ وجه قابل فیلتر نباشه. من به لحاظ فنی نمیدونم چقدر این حرف درسته، اما همینقدر که همین حرف دهان به دهان میچرخه نشون میده که اعتماد به مردم به حکومت انقدر پایینه که حتی یک شایعه‌ای که ممکنه مبنای علمی هم نداشته باشه مردم رو میپذیرن و میگن دستور رفع فیلتر به خاطر این بوده که خود تلگرام داشته پیشاپیش داشته این مسئله رو حل میکرد. آقایون میخوان منتی سر مردم بزنن و بگن رفع فیلتر کردیم.
برخی مقامات قضایی و چهره‌های شاخص اصولگرا با رفع فیلتر تلگرام مخالفت کردند تا این مدت. آیا این وضعیت جدید به معنای ادامه چالش طرفین بر سر شبکه‌های اجتماعی و موضوع فیلترینگ؟
من گمان میکنم کسانی که مخالفت کردن دو دسته هستن. یه سری افرادی هستن که گزارش بهشون داده میشه، بلتن خون هستن، مثل آقای مکارم شیرازی که میاد اون حرفای عجیب غریب رو میزنه با اینکه یک روزی یکی از روشنفکرترین روحانیون حداقل در تراز روحانیون قم و تهران بود. یه سری افراد هستن که خودشون در سرکوب ها، در توقیف ها، در محدودیت ها دست دارن. من اینها رو اصلا تفکیک میکنم. اونهایی که به دستور و بلتن و با تحریک این حرفا رو میزنن منتظر دستور بعدی میشن که ببینن بهشون میگن مخالفت بکنید یا نکنید. ولی اونهایی که به صورت خودشون طراح این کارا هستن اصلا نیازی نیست که توقیف بشه یا نشه، فیلتر بشه یا نشه، مسدود بشه یا نشه. اونها به طور کلی با هر شیوه اطلاع رسانی که خارج از چارچوب‌های کنترل شده و متأسفانه همراه با دروغ و تحریف حکومتی باشه مخالفن. طبیعتاً حالا با هر نیتی که آقای روحانی دستور رفع فیلتر رو صادر کرده باشه، حتماً اونها ادامه خواهند داد مخالفتشون، کما اینکه یک مقام قضایی هم همین یکی دو روز اعلام کرده که رفع فیلتر میتونه جرم باشه. یعنی من مطمئنم که بخش از قوه قضاییه و بخشی از اصولگراهایی که عرض می‌کنم خودشون نقش دارن در بگیر و ببندها، در توقیف‌ها و در محدودیت‌ها، حتماً این بحث رو ادامه خواهند داد. باز هم تلاش خواهند کرد از بعض از چهره‌های مذهبی که هنوز در مردم، در بعض از مردم حداقل در بین اقشار مذهبی نفوذ دارن، استفاده کنن و اونها رو تحریک کنن، هر حرفای دروغ بزنن، بگن در این رسانه‌ها بر امنیت خانواده اثر می‌ذاره، بر امنیت کشور اثر می‌ذاره. ولی نهایتاً فکر نمی‌کنم که تأثیر زیادی داشته باشه. به گمان من این مسئله در سطح بالاتر از این افراد حل شده، وگرنه آقای روحانی هم آدمی نیست که نشون داده، آقای روحانی حداقل بعد از انتخاب دور دومش آدمی نیست که ریسک بالایی بکنه و با چیزایی که کارها و اقداماتی که در رأس حاکمیت باش مخالفت هست مخالفت بکنه. و وقتی هم رأس حاکمیت با چیزی مخالف نباشه، اون افراد پایین ممکنه بعضی وقتا نق بزنن، غر بزنن، حرف بزنن، حتی تظاهر به استدلال بکنن برای کارشون، اما نهایتا به جایی نخواهند رسید.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنوید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با همکاری سازمان میراث فرهنگی ایران، سال گذشته میلادی نمایشگاه بزرگی با نام ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان به مدت 4 ماه در موزه شهر بن آلمان برگزار شد. حالا این موزه در آغاز سال نو میلادی آماری منتشر کرده که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاترین رویداد فرهنگی سال 2017 شناخته شده. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
از 15 سال پیش به این سو، سه نمایشگاه بزرگ از آثار کهن ایران با همکاری موزه ملی در تهران در 2 شهر آلمان برگزار شده که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، نمایشگاه شکوه پارسی در موزه شهر بخوم و بالاخره نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان. در این سومین نمایشگاه بزرگ، نزدیک به 450 اثر نفیس و ارزشمند تاریخی ایران به تماشا گذاشته شده بود که قدمت و پیشینهشان به 9000 سال پیش تا ظهور امپراتوری سلسله هخامنشی باز می‌گردد. در گزینش این آثار برای نمایش در شهر بن، کارشناسان آلمانی نزدیک به 3 سال از انواع و اقسام موزه‌ها در ایران دیدن کرده بودند. تمامی آثار این گنجینه کهن از نزدیک به 50 محوطه باستانی از جمله در شهرهای جیرفت، شوش، شهداد، سراب، ارومیه و دوتپه مارلیک و حسنلو کشف شدند. در یک نگاه کلی می توان گفت در نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان، علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین، سنگی، ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر، شمار بسیاری مجسمه انسان و حیوان، زیورالاتی از طلا و نقره و دیگر فلزات و جامهای طلایی با نقشهای برجسته هم به تماشا گذاشته شده بود. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه در این بود که اکثر آثارش برای اولین بار در خارج از ایران نشان داده می‌شد. حال این نمایشگاه که چند ماه است به کار خود در شهر بن پایان داده، دست‌اندرکارانش به مناسبت آغاز سال نو میلادی 2018 آماری منتشر کردند که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاترین رویداد فرهنگی سال 2017 شناخته شده. این آمار میگوید بیش از 230 هزار نفر از نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان دیدن کردند. سوای این در بیرون از این نمایشگاه یک باغ ایرانی بازسازی شده و نمایشی هم مربوط به دوران امپراتوری سلسله هخامنشی به تماشا گذاشته شده بود. در این باغ ایرانی با چند آب نمایش نشان داده می شد که با مصرف کم آب چگونه در 2500 سال پیش باغ و گلستانی سرسبز به وجود می آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.